ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کارتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کارتون این وافصل طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کارتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کارتون حتی یک نوبت نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون های خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی حراس به دل خودمون راه ندیم، مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید حراسید و یادمون باشه این نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگه کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا مثلا عرض کردن اگر در داخل این فضا قرار داده باشه در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحا در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد، حتی که اگر دیر به جنبیم یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایدهی نخواهد داشت. یعنی اگر بخواد این کارپاتون سرم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دست اون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره به این عضلات تحلیل برن کلن، اگر حتی در او زمان جراحی هم بکنید دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونه از خیلی از عارضه اینجوری جلوگیری کنه. یادمون باشه که انگشت است مهمترین انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اساسی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو یک عضلاتش رو در واقع بخوام خیلی فعال ببینیم، بسیار از فعالیت هایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدتها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونمو دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نقاط را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولا جلوگیری چاقی، چاقی چون یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بزرگ شما که یک عامل مستعد خیلی از بیمار از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب رژیم غذایی. خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری ها هست مثل فرض کنم مشکل تیروئید یا دیابت باید سریعا کنترل در واقع بشه. سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بطه در بعضی از مقالات بهتر استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکرد هم با کامپیوتر کار میکنن یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرماین وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسایی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت است با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرار موش دست که بحث ارگونومی استدن کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استدن اکستن یا فلکس استدن خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخوان بود. کسایی که شغلای مکرر دارن مثل بلنک اعصاب سنگین مثل کسایی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن اینا لازمه به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت. مجموعاً در واقع و یادمون باشه که معمولاً ضربات مکرر و مشدت بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فاجعه سنگین در واقع و چرخش‌های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل از فرض کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار ضعیف است، مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا در دیر یا زود دچار اختلالی خواهند شد. براحتی میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. در این قسمتی از برنامه با شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 همراهی بفرمایید. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را. هیئت هایی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرفراز از رشادت ها و فداکاری های آنان تجلیل کردند. حجج اسلام شکری، حاج علی اکبری، اختری، محسن قومی و محمد قومی در تهران در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنان از مجاهدت های این یادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران نیز به منزل تعدادی از جانبازان رفت و با آنان گفتگو کرد. همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز ولایات و ائمه جمعه سراسر ایران نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند. امروز چهارم شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 25 فوریه 2023 سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از فرزندان حضرت علی علیه السلام است. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نامگذاری شده است. راکت پاور جدیدترین راکت کروز زمین پایه ایران با برد 1650 کیلومتر که در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده است رونمایی شد. سردار سرتیب امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران با بیان این که راکت کروز پاور جدیدترین راکت کروز زمین پایه ایران توسط این نیرو تولید شده است اظهار کرد. سومار، هویزه و طلائیه یعنی ابو مهدی در بردهای کمتر کروزهای زمین پای ایران بودند که اکنون پاوه هم به آنها اضافه شده است. سردار حاجی زاده با تاکید بر این که نیروهای مسلح ایران می توانند ناوگان دریایی آمریکا و ناوهای هواپیمابر را در فاصله 2000 کیلومتر هدف قرار دهند، خاطر نشان کرد این 2000 کیلومتر هم به احترام اروپایی هاست و امیدواریم آنها احترام خودشان را حفظ کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان این که دشمن هرگز توان ساخت پدافندی ضد راکت بالستیک فراسود یا هایپرسونیک ایران را ندارد تصریح کرد سرعت این راکت بیش از 12-13 ماخ واحد اندازگیری سرعت صوت است و در خارج از جو نیز قادر است مانور بدهد. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت و درمان ایران گفت 943 هزار نفر در مرحله اول واکسیناسیون تکمیلی اتباع غیر ایرانی در مقابل پولیو و سرخکان واکسینه شدند. دکتر سید محسن زهرایی درباره کمپین واکسیناسیون تکمیلی پناهندگان و اتباع غیر ایرانی که از 10 دی ماه آغاز شده بود افزود این برنامه با محور اتباع غیر ایرانی در گروه سنی زیر 15 سال در 27 دانشگاه علوم پزشکی که بیشترین جمعیت اتباع غیر ایرانی را تحت پوشش داشتند اجرا شد و افزود مرحله دوم این پویش مربوط به غربالگری و بیماریابی سل است که در تعدادی از دانشگاه ها آغاز شده است و به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت و درمان ایران گفت که در مناطق پرخطر که امکان ضعف پوشش واکسیناسیون منطقه بالا بود ایرانیان نیز مشابه با اتباع غیر ایرانی تحت پوشش این عملیات قرار گرفتند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
یک فرد انتحاری قبل از اجرای عملیات تروریستی در ولایت بدخشان کشته شد. نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان گفت صبح امروز یک عامل انتحاری که قصد داشت کمربند انفجاری خود را در محل تجمع مردم در دروازه کابل بانک شهر فیض‌آباد منفجر کند قبل از رسیدن به هدف شناسایی شد و از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و کشته شد. در 3 ماه اخیر بدخشان و تخار شاهد انفجارهای زیادی نسبت به سایر ولایت بوده است و در این رویدادها ده‌ها فرد ملکی و نیروهای دولتی هدف قرار گرفتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با نشر توییتی میگوید در پی ادامه توقیف‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و همچنان دیگران از سوی طالبان نگران کننده است. من درخواست خود را برای آزادی فوری آنها تکرار می‌کنم. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمینه آماده پخش است.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواستار آزادی شماری از فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با نشر توییتی میگوید در پی ادامه بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، ابراهیم مشعل و دیگران از سوی حکومت طالبان نگران کننده است. من درخواست خود را برای آزادی فوری آنها تکرار می کنم. همچنان آقای بنت گفته که برای امنیت و رفای فعالان مدنی دستگیر شده از سوی حکومت طالبان اطمینان می خواهم. شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
هرچند به لحاظ حقوقی نخست باید اونا پیشنهاد بتن، بعدش که نشد می تانند که اخطاریه را صادر بکنن. مرحله سوم مرحله اقدام است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که موضوع را به دادگاه کیفری بین المللی راجع بسازه تا از اون طریق موضوع پیگیری شود. متاسفانه دیده میشه که هنوز هم گزارشگر یا مخبر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای از اینکه حقوقی عمل بکنه بیشتر سیاسی عمل میکنند.
از سوی دیگر هم گزارشگران بدون مرز رسماً پرونده مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار افغان فرانسوی را که در کابل از سوی نیروهای حکومت طالبان دستگیر شده با دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ارسال کردند و از این سازمان خواسته تا پیگیر آزادی سریع او شود. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند متحد به رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان هستند و تحت حاکمیتشان حقوق تمامی شهروندان با ویژه زنان رعایت می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک طفل 8 ساله در ولایت بلخ که به دست آدم ربایان روبوده شده بود پس از 13 روز نجات یافت و با کانون گرم خانوادهش بازگشت. خیبر ابراهیمی از مزار شریف در این زمینه گزارش می دهد.
عبدالله 8 ساله پس از 13 روز دوری از آغوش خانواده دوباره در پی عملیات نیروهای امنیتی از چنگ ربایندگان آزاد و به آغوش خانواده‌اش رسیده است. این کودک پسر یک انجینیر ساختمانی است که از منطقه کارتی بختی از مربوطات ساحه حوزه سیوم امنیتی ربوده شده بود، اما اکنون بدون پرداخت پول دوباره آزاد شده است.
نیروهای امنیتی خیلی تشکری میکنم، واقعا زحمت کشیدن و اینا همیشه ساعت شهر هستن. اینا اگر جلوی همین جرم و جنایت نگیرن دیگه کسی نیست که در مقابل از اینا استاد شد و واقعا ما تمام فامیل و تمام وطندارای ما که در شهر مزار شیج ما زندگی میکنیم خیلی سپاسگزار هستیم، خصوصا از آمر صاحب امنیت مقام ولایت و بخشای دیگه استخبارات اینا که خیلی همکاری کردن بخیر عبدالله جان آزاد شده.
همچه حالت در آینده ها باید تکرار نشوه، اولاد یک مسلمان باید اختطاف نشوه، اولاد یک مسلمان بی مورد اذیت نشوه، اولاد یک مسلمان تحت تهدید و تحت آزار و اذیت همچو افراد جانی و قاتل صورت قرار نگیره. و ما امروز نهایت خرسند هستیم، نهایت خوشحال هستیم گویا که یکی از اعضای فامیل خود ما از همچو حالت لله الحمد نجات یافته.
مقام های امنیتی در بلخ می گویند حین رهایی این کودک یک تن از اختطافگران کشته و دو تن دیگرشان فرار کردند. سخنگوی قماندانی امنی بلخ می گوید در پی ربودشان این کودک آنان عملیات تصفیوی تلاشی خانه به خانه را در بخش های شهر مزار شریف را اندازی کردند.
در بلخ ولایت امنیه قماندانی زړور و پلیس و په تیرو میاشت که 15 تنه چې انسان تختونکو تختولی و د اختطافچانو له منګولو ژغورلي او په دې ارتباط همدارنګه د بلخ پولیسو درې ډلې د اختطافچانو نیولې دي او د قانون منګول ته سپارلې.
ظاهرا عملیات نیروهای امنیتی امارت اسلامی خالی از دستاورد نیست.
از پروردگار و با تلاش مجاهدین امارت اسلامی در بلخ که تا یک هفته میشه که عملیات تصفیوی و تلاشی در بلخ شروع شده، ما تقریبا دو مورد البته از واقعات که البته ضد امنیتی بوده از او الحمدلله جلوگیری کردیم که مقداری از مواد و مهمات و چیزها به دست آمده و همچنان تعدادی از جنایتکارا که نزدیک به 50 تن میشه الحمدلله بازداشت شده است که با جرمهای مختلف که حتی اختطافگران تعدادشان بازداشت و یک تن در پایان به این قضیه مردار شده است.
در طی عملیات مجاهدین یک نفر مردار هستند، 3 نفرش فرار کردند. ای ما و تماما جنایتکارا ما ایرا اشتر میتیم که هر جنایتکار هر گوشه کنار ولایت بلخ باشه و همچنان اعمال جنایتکار به دست عمل انجام میته الحمدلله ای از طرف مجاهدین و هر وقت ای رسوا شده ذلیل شد.
در 10 روز گذشته عبدالله چهارمین فردی است که از چنگ اختطافگران آزاد و به آغوش خانواده برگشته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی در برخی ولایات ایجاد و به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی میگویند که این کمیته تاکنون در 10 ولایت افغانستان ایجاد شده و قرار است در سایر ولایات همچنان شکل بگیرد. هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و حکومت از مهمترین اهداف شکلگیری آن گفته شده است. عبدالقدیم و یار سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی که به منظور شکل دهی این کمیته و بررسی از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران به شمال شرق افغانستان سفر کرده است. در نشست در ولایت تخار میگوید که این کمیته به منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی و رسانه‌ها، حمایت از خبرنگاران، مسئولیت کارکنان رسانه‌ای، رسیدگی به موقع به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تأمین حقوق کارکنان رسانه‌ای در تخار ایجاد شده است. مسئولان محلی و خبرنگاران تخار از این اقدام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی به هدف هماهنگی و تسهیل بخشی کار اطلاع رسانی برای کارکنان رسانه‌ای اظهار خرسندی کردن. میگویند امیدوار هستند با شکلگیری این کمیته مشکلاتشان در عرصه کار و کار روزنامه‌نگاری کاهش پیدا کند. ساکنان شهر قونیه ترکیه حفره عمیق در منطقه کاراپینار این شهر مشاهده کردند که به گفته کارشناسان زمینشناسی به نظر می رسد با زلزله ویرانگر اخیر این کشور مرتبط باشد. ایجاد ناگهانی این حفره عمیق در منطقه قونیه با مساحتی بالغ بر 1400 متر باعث تعجب و حیرت ساکنان محلی و محافل رسانه‌ای در ترکیه شده است. بنابر اعلام کارشناسان زمینشناسی، عمق حفره دایره شکل ایجاد شده در منطقه کاراپینار قونیه 12 متر و قطر آن 37 متر ارزیابی شده است. چندی پیش نیز تصاویر دو تکه شدن یک باغ زیتون در منطقه آلتینوزو در جنوب شرقی ترکیه بر اثر زمین لرزه های شدید این کشور خبرساز شده بود. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزارم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنونده سلام و درود بر شما. از اینکه امروز هم فرصت داریم و در خدمتتان هستیم بسیار خرسندیم و خدا را شاکر. عزیزان، امروز چهارم شعبان مصادف است با ولادت با سرسعادت باب الحوایج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. از برنامه رازهای زندگی این روز را به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباطی کودکان را بررسی کردیم. در این برنامه با مهارت‌های ارتباطی در محیط کار خواهیم پرداخت. عزیزان همراه، مهارت‌های ارتباطی در محیط کار یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین مهارت‌هایی است که هر فردی باید به آن مسلط باشد، چرا که داشتن این مهارت نقش مهمی در پیشرفت زندگی افراد ایجاد می‌کند. پیشرفت در محیط کار، ترفیع شغلی و در نتیجه افزایش درآمد، سطح زندگی فرد را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه و مهارت‌های فنی برای موفقیت در هر شغل لازم است، اما روابط عمومی یا به عبارت مهارت‌های برقراری ارتباط نیز نقش بسزایی در موفقیت شغلی ایفا می‌کند. بقیده دیوید پارنل، نویسنده و مشاور در حوزه ارتباطات، مهارت برقراری ارتباط یعنی داشتن صفات مختلفی که فرد به واسطه آنها قادر است به خوبی با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشد. از نظر او گاهی این صفات در دو ویژگی دوست داشتنی بودن یا داشتن شخصیت خوب خلاصه می شوند. اما برای داشتن همین دو ویژگی باید صفات دیگری نیز در ما شکل بگیرد تا در نهایت زمینه ساز ایجاد ارتباطی مؤثر و سازنده شود. بنابراین هر فردی با یک سری پیش نیازها برای برقراری روابط کاری و بهبود سطح ارتباط در محیط کار نیاز دارد و باید آنها را رعایت کند.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان، احترام متقابل یکی از مهمترین اصولی است که نه تنها برای ارتباط در محیط کار، بلکه برای تمامی ارتباطات ما ضروری است. همیشه باید این موضوع را در نظر بگیریم که مخاطب ما در هر جایگاه هم که باشد یک انسان است و ما وظیفه داریم که به او احترام بگذاریم و او هم وظیفه دارد که احترام ما را به ما برگرداند. مؤدب بودن. مؤدب بودن یکی دیگر از پیش نیازهایی است که در محیط کار لازم است آن را رعایت کنیم، چرا که مردم از کسانی که مؤدب هستند حرفهای بیشتری را قبول می کنند. داشتن عزت نفس نیز بسیار ضروری است. هر یک از ما با توجه به مسیری که در زندگی طی کرده، دارای اعتقادات، باورها و خطوط قرمز است. ارتباط در محیط کار و ایجاد روابط کاری با رعایت همین حدود و باورهای یکدیگر است که پیش می رود. مورد بعدی در مهارت‌های ارتباطی مدارا کردن است. وقتی اهل مدارا با دیگران هستید، در برابر آنها صبوری به خرج می دهید و در موقعیت‌های استرس‌زا به خوبی می توانید خونسردی خود را حفظ کنید. پس توانستید یکی از ارکان مهارت‌های ارتباطی را رعایت کنید. همچنین زمان در کار خود موفق خواهید بود که قابل اطمینان باشید و احساس امنیت را در مخاطب خود ایجاد کنید. هرچقدر درباره اهمیت زبان بدن بگوییم باز هم کم است. بخش اعظمی از رابطه تحت تأثیر زبان بدن قرار دارد و این توانایی یکی از مهارت‌های ارتباطی مهم است. در واقع حتی زمانی هم که با افراد صحبت نمی کنیم در حال برقراری ارتباط با آنها هستیم. همچنین لازم است مهارت‌های ارتباطی خود را در محیط کار با گوش دادن و صحبت کردن بهبود ببخشید. شوخ طبعی از دیگر مهارت‌های ارتباطی است که در ارتباط با دیگران بسیار کمک کننده است. فردی که از خندیدن لذت نمی‌برد با افزایش تنش و درگیری دامن می‌زند. وقتی فشار کار را با شوخ طبعی کمتر می کنید، در واقع به یکی از فاکتورهای پیشرفت در کار خود دست یافته اید. شاد بودن در محیط کار ارتباطات شما را مؤثر تر می کند. یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی برای موفقیت در محیط کار داشتن اعتماد به نفس در تعاملات خود با دیگران است. اعتماد به نفس با همکاران شما نشان می‌دهد که به آن چه می‌گویید اعتقاد دارید و سبب پیروی آنها از شما خواهد شد. با کار بردن اعتماد به نفس می‌تواند از طریق ایجاد ارتباط چشمی و یا استفاده از لحن قاطع اما صمیمی و سادگی صورت گیرد. همچنین قضاوت صحیح از دیگر مهارت‌های ارتباطی است. برای کسب این مهارت باید با دقت اطرافیان و جهان پیرامون خود را ببینیم و بشنویم. خب دوستان عزیز شنونده، در همین جا میریم و میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، استاد سهیل کاظمی.
در محیط های کاری افراد به دلایل مختلفی با هم ارتباط میگیرن، حالا امکان داره گفتگوهای روزمره باشه و یا گفتگوهای کاری، مثلا درخواستی از مقام بالاتر داشته باشن یا به مقام پایین‌تر خودشون بخوان دستوری بدن و به همین ترتیب انواع مختلف. نوع اول آشنایی و اولین برخورد با همکاران. به خاطر داشته باشیم بچه‌ها که اولین برخورد مهمترین برخورده و ذهنیت همکاراتون از شما تو همون برخورد اولی شکل میگیره و اگه در برخورد اول ما در ارتباطمون مشکلی داشته باشیم، دیگه خیلی مدت طولانی طول میکشه تا ذهنیتی که همکاران از شما دارن تغییر بکنه. در اولین برخورد باید نکاتی رو مورد توجه قرار بدیم. این نکات رو بچه‌ها دقت کنید، بسیار کاربردی هستن. در سلام کردن پیش دستی کنید. دست خود را برای دست دادن جلو بیاورید، مگر در برخورد با مقام مافوق. این قسمتی که در داخل پرانتز هست نگاه کنید، گفته که در دست دادن شما اول دستتون رو بیارین جلو، ولی اگر مخاطبتون مقام بالاتر از شما باشه، شما حق نداری اول دست رو بیارید، شاید اون نخواد با شما دست بده، باید منتظر باشی تا ایشون دستش رو بیاره جلو. سوم، خودتون رو معرفی کنید، نام و نام خانوادگیتون رو بگین تا بقیه همکارا هم شما رو بشناسن. هنگام گفتگو با همکارتون به صورت اون نگاه کنید. البته خیره شدن در چشمان منظور نیستا، به اجزای صورتش هم نگاه بکنید و وقتی که دارین صحبت میکنید به اطراف نگاه نکنید، یعنی همه توجهتون رو معطوف بکنید به همون فردی که دارید باش صحبت میکنید یا داره با شما صحبت میکنه. پنجم، هنگام صحبت کردن همکارتان با دقت رو گوش کنید. سرتان را هر چند وقت یک بار به علامت تایید تکان دهید. صحبتش رو هم هیچ وقت قطع نکنیم. وقتی که داره با ما صحبت میکنه شما هم یک واکنش نشون بدید. سرتون رو مثلا تکون بدید یا مثلا حرفش رو تایید بکنید. خیلی بی‌تفاوت در مقابل صحبت‌های اون نباشید. ششم، نرم و ملایم سخن بگویید. هفت، همواره لبخند به لب داشته باشید. هشت، نام طرف مقابل را به خاطر بسپارید و هنگام صحبت کردن با او وی را با نام مورد خطاب قرار دهید. با این کار اعتماد طرف مقابل بیشتر جلب میشه. سعی کنید نامش رو به خاطر داشته باشید و اون رو با اون نام صدا بکنید. نهم، از آشنایی با طرف مقابل ابراز خوشحالی بکنید. ده، به آراستگی ظاهری و نظافت شخصی بسیار اهمیت بدید. این خیلی مهمه. یکی از مواردی که ذهنیت افراد رو نسبت به ما مثبت میکنه ظاهر و نظافت شخصی مونه. لباس مرتب و تمیز، دندانها و دهان پاکیزه معطر بودن، موهای منظم، اینا همه تأثیر داره. 11، اگر جلسه برگزار شد خودکار و دفترچه یادداشتی به همراه داشته باشید و نکات مهم رو یادداشت بکنید. 12، پشت میز صاف و مرتب بنشینید. کج شدن، لم دادن یا گذاشتن دست زیر چانه مناسب نیست. هنگام دست دادن دست طرف مقابل را به ملایمت بفشارید. خیلی بیروح دست ندید، خیلی هم محکم فشار ندید. 14، هنگام صحبت از نام خانوادگی طرف مقابل برای مخاطب قرار دادن او استفاده کنید، مگر آنکه همکار شما خود را با نام کوچک معرفی کرده باشد. از الفاظ رسمی و افعال جمع استفاده کنید، بفرمایید، بگید، بنشینید و به همین ترتیب. اگر نام و سوابق او را قبلا شنیده اید در برخورد اول از نکات مثبتش تعریف کنید. بین نیم تا یک متر از همکارتان فاصله بگیرید. به این فاصله حریم ارتباطی گفته میشه. حریم ارتباطی بین نیم تا یک متر هست. خیلی نزدیکش نشید، خیلی هم دور وای نستید.
و اما در پایان خدمتتان عرض می‌کنیم که مهارت‌های ارتباطی در واقع شناخت احساسات فردی و توجه به آنهاست. افرادی که از احساسات و روحیات انسانی شناخت کافی دارند در کار خود موفق ترند و همین دلیل است که احساس رضایت افراد از کاری که انجام می‌دهند تعیین کننده وفاداری و مشارکت آنهاست. و کارگری مهارت‌های ارتباطی چشم‌انداز بهتری برای کار و هدف ما رقم می‌زند. امروزه ما در دو دنیای واقعی و مجازی زندگی می‌کنیم. مهارت‌های ارتباطی ما در این دو دنیا باید منطقی و اصولی باشد. خب عزیزان، از همراهی شما سپاسگزاریم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دریر، میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. سال روز ولادت با سعادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنیم. اما از هفته‌های گذشته بحثی را آغاز کردیم در این برنامه تحت عنوان راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی. اما یکی از سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته با کارگیری راهبرد سخت نظامی با اشکال مختلف بوده که در این برنامه به سه اقدام نظامی اشاره می‌شود. با ما همراه باشید. تهاجم نظامی عراق و ایران در سپتامبر 1980 که منجر به وقوع جنگ 8 ساله بین دو کشور شد، در آخرین ماه‌های دوران ریاست جمهوری کارتر آغاز گردید و در دوران ریگان ادامه یافت.
سیاستمداران و دولت مردان آمریکا طبعا نمی توانستند در قبال این رویداد بی تفاوت بمانند، چرا که اولا جنگ در منطقه خلیج فارس جریان داشت، منطقه‌ای که دولت آمریکا حداقل پس از سال 1971 در آن دارای منافع اساسی بود. ثانیاً سرنوشت جنگ با توجه به طرف‌های درگیر در آن برای آمریکا اهمیت زیادی داشت، چرا که در یک سوی آن ایران قرار داشت که علی‌رغم اتحاد و دوستی عمیق با آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، پس از این رویداد به دشمن اصلی آمریکا در منطقه مبدل شده بود، و در سوی دیگر عراق، کشوری که از سال 1972 به بعد نزد افکار عمومی غرب متحد شوروی در این منطقه محسوب می شد. ثالثاً جنگ در زمان جنگ سرد با وقوع می پیوست و امکان بهره برداری ابرقدرت دیگر برای افزایش نفوذ خود در منطقه و خلیج فارس وجود داشت. در حالی که روابط میان ایران و آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی و بخصوص با گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بحرانی شده بود و آمریکا سیاست‌هایی چون تحریم‌های سیاسی اقتصادی، بلوکه کردن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، طراحی حمله به طبس، حمایت از گروه‌های ضد انقلاب و کودتاچیان نوژه و بالاخره نشان دادن چراغ سبز به صدام حسین را در پیش گرفته بود، با شروع جنگ تحمیلی با انتشار بیانیه اعلام بی‌طرفی نمود. این بی‌طرفی در عمل رنگ واقعیت به خود نگرفت. برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر پیش از آغاز جنگ اعلام کرده بود که آمریکا در مقابله با انقلاب ایران باید تقویت دولت‌هایی را که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم ایران دارا هستند مورد توجه قرار دهد. از سویی همزمان با اعلام بی‌طرفی آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد بی‌طرفی آمریکا به معنای بی‌تفاوتی آن نیست و ایالات متحده برای تضمین تداوم جریان نفت در مقابل تهدیدهای خارجی از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. با این حال آمریکا در ادامه جنگ حمایت رسمی از عراق را در پیش گرفت. در نوامبر سال 1984 جانبداری آمریکا از عراق به اثرگیری روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور پس از 17 سال رکود و قطع روابط انجامید. از سوی دیگر آمریکا با ترغیب کشورهای منطقه و میانه‌رو عرب نظیر مصر و اردن به اعطای کمک به عراق در تلاش برای کمک به صدام حسین برای خروج از انزوای بین المللی بود. آمریکا با بیم دادن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از به مخاطر افتادن موقعیتشان در صورت شکست عراق در جنگ، آنها را ترغیب به اعطای کمک‌های بلاعوض یا اعطای تسهیلات با شرایط آسان به عراق کرد. به نظر می‌رسد کمک 57.5 میلیارد دلاری اعضای شورا به عراق در طول جنگ با ایران تنها با مد نظر قرار دادن سیاست اخیر آمریکا قابل فهم باشد. دولت ریگان به دنبال برقراری روابط مجدد دیپلماتیک با عراق در نوامبر 1984 با تغییر سریع و صریح رویه خود اقدامات چندی را در حمایت صریح از عراق در پیش گرفت. اولا در داخل جامعه آمریکا و در جهان غرب برای عراق تسهیلات ویژه مالی فراهم کرد. ثانیاً با قرار دادن نام ایران در ردیف کشورهای حامی تروریسم، ضمن توقف فروش و ارسال تسلیحات به ایران، عراق را از این لیست خارج نمود و بدین طریق راه را برای صدور سلاح به عراق از سوی خود و متحدان اروپایی و خاورمیانه‌ای خود باز کرد. وفیق السامرایی رئیس استخبارات نظامی عراق در زمان جنگ طی مصاحبه اعلام کرد اگر حمایت غرب نبود صدام نمی توانست جنگ علیه ایران را آغاز کند و ادامه دهد. و این نقش ایالات متحده در کمک به صدام را چنین برمی شمارد. ارائه اطلاعات کامل به عراق در مورد آرایش نظامی نیروهای ایران، تشویق متحدین خود در اروپا و منطقه و اعطای کمک مالی به عراق، تحریم ایران و جلوگیری از دستیابی آن به تسلیحات و تجهیزات مدرن. همچنین هاوارد تیچر، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریگان، معتقد است آمریکا برای صدام حسین کاری کرد که تا آن روز برای هیچ یک از نزدیکترین متحدان خود نکرده بود. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه به استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
یکی دیگر از اقدام‌های نظامی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد واقعه طبس بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث شد کشوری که به طور همه‌جانبه در اختیار آمریکایی‌ها بود و دولتی دست نشانده و مجری سیاست‌ها و ژاندارم آنها در منطقه روی کار بود و کشوری مستقل تبدیل شود. آمریکایی‌ها که تمام تلاش خود را برای حمایت از شاه و عدم پیروزی انقلاب به کار بسته و به نتیجه‌ای نرسیده بود و دنبال راه حلی برای جبران منافع از دست رفته خود برآمدند. لذا پس از پیروزی انقلاب، وقتی با سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند، تمام تلاش خود را برای به شکست رساندن انقلاب اسلامی به کار بستند. تجاوز و حمله مستقیم نظامی یکی از برنامه‌های آنها در به شکست کشاندن انقلاب اسلامی بود که در صحرای طبس با ناکامی انجامید. 24 اپریل 1980 4 فروند هواپیمای نظامی C-130 و 8 فروند بالگرد مجهز آمریکایی برای آزادی 53 گروگان از ناو هواپیمابر نیمیتز جدا و از مرزهای هوایی جنوب وارد فضای پروازی ایران شدند. نقشه آمریکایی ها با طوفان شن که امداد غیبی بود نقشه براب شد و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از این واقعه در پیام مهمی که در خصوص حمله آشکار نظامی آمریکا صادر کردند و این نکته ظریف چنین اشاره کردند: نباید بیدار شوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاورده اند. نباید بیدار شوند. چه کسی این هلیکوپتر آقای کارتر را که می‌خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردند. شنها مأمور خدا بودند. باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد. این باد مأمور خداست. این شنها همه مأمورند. تجربه بکنند باز. باری روبین، کارشناس مسائل خاورمیانه، در کتاب جنگ قدرت‌ها در ایران در خصوص این موضوع می‌نویسد: ماجرای طبس یک شکست دردناک برای کارتر و یک پیروزی برای ایران بود و موقعیت بین المللی آمریکا را به شدت تضعیف کرد. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نیز درباره این واقعه گفته بود: ایالات متحده آمریکا با شکست در عملیات نجات گروگان‌های آمریکایی اکنون بسیار بی‌وجه و شدیداً خار و خفیف شده است. یکی دیگر از اقدام‌های نظامی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد، حمله موشکی ناو جنگی آمریکا با هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی در آب‌های نیلگون خلیج فارس در 3 جولای 1988 میلادی بود.
این حادثه لکه ننگی است که در کنار دیگر جنایات آمریکا با خوبی بی‌صداقتی مقامات این کشور را در زمینه حقوق بشر نشان می‌دهد. در اقدام تروریستی سوم جولای 1988، پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر شناسه پروازی R655 از مبدأ بندر عباس به مقصد دبی با شلیک دو موشک کروز از ناو هواپیمابر USS جک وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز آب‌های نیلگون خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام در فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد. در پی این حمله تروریستی همه 290 سرنشین ایرباس ایرانی شامل 156 مرد، 53 زن، 57 کودک 2 تا 12 ساله و 8 کودک زیر 2 سال و 16 خدمه پروازی در دم جان باختند. البته از این تعداد سرنشین 42 نفر با ملیت‌های یوگسلاو، پاکستانی، هندی و عربی بودند. بلافاصله پس از این حادثه مقامات آمریکایی تلاش کردند با بازی رسانه‌ای خود را در این اقدام تروریستی بی‌گناه نشان دهند و ابتدا مدعی شدند به اشتباه تصور کرده اند یک فروند هواپیمای F-14 جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده اند، ادعایی که البته طبق شواهد و اسناد به دست آمده رد شد. دلایل و قرائن نشان می‌دهد که نه تنها کشتی‌های جنگی ایالات متحده از پیام‌های رادیویی هواپیمای ایرباس شماره 655 که بر روی فرکانس‌های باز و به زبان انگلیسی مخابره می‌شد با خبر و مطلع بودند، بلکه قطعاً آن پیام‌ها را نیز در اختیار داشتند. پیام‌های رادیویی که نشان دهنده غیر نظامی بودن هواپیما و مسافری و تجاری بودن آن بود. مقامات آمریکایی پس از چندی در توهین آشکار به ملت ایران مدال شجاعت برگردن ناخدای این ناو انداختند و بدین سان حمایت رسمی خود را از این جنایت اعلام نمودند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی،
کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خداحافظی طولانی، قسمت سوم، قسمت آخر. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که جاوید همسرش نادیه را از دست داده. نادیه بیماری سل داشته و مدتی می شده که بیمار بوده، اما جاوید به علت فقر و تنگ دستی نتونسته او را تداوی کنه و نادیه از دنیا رفته. پدر نادیه همه جا را پر می کنه که جاوید باعث مرگ دخترش شده و او را یک قاتل معرفی می کنه. این مسئله سبب می شه مردم هم ای گپ باور کنن و از جاوید فاصله بگیرن. جاوید در یک کارگاه چوب بری کار پیدا می کنه، اما کارگرهای او کارگاه هم با او گپ نمیزنن. جاوید خیلی زود به دختری که در او کارگاه کار میکنه دلبسته میشه و از او خواستگاری میکنه. در این مدت روح همسرش نادیه تمام مدت در خانه با جاوید است و جاوید میتونه او را ببینه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
ما و نادیه می آمدیم زیر درخت چنار چای می خوردیم.
حالی که همراه هم ازدواج کردیم، هر روز می آییم اینجا و چای می خوریم. خوب است؟
تشکر از خودت.
میگم یک سوالی داشتم از خودت. تو زنت خیلی دوست داشتی؟
نادیه زن خوبی بود. پدرش با ازدواج ما مخالف بود، اما نادیه مرا دوست داشت. بیچاره خیلی کار می کرد، به خانه خیاطی میکرد تا بتانه در خرجی خانه به من کمک کنه.
خدا رحمتش کنه.
میدانی نسرین، یک موضوعی است که تا بنوز به خودت نگفتیم.
چه موضوعی؟
نادیه هنوز هست، نرفته.
یعنی چی است؟ چی میگی تو؟ مگرم نگفتی که نادیه فوت کرده؟
چرا فوت کرده، اما هنوز در خانه است، نرفته.
مزاق میکنی ها؟
نه به خدا، از راستی میگم.
یعنی چی؟ مخو گنگس شده؟
هنوز در خانه هست، با ما گپ نمیزنه، اما میبینمش، اما قسمی سرفه میکنه مثل زمانی که ناجور بود.
نه تو خیالاتی شدی، حتما خیالاتی شدی.
نه
امکان نداره.
خیالاتی نشدیم، اما هست. البته من او اوائل خیلی خوش بودم، چرا که تنها نبودم. میدانی من از تنهایی خیلی میترسم.
میگم من راستش ترسیدم، نکنه که روح زنت نادیه در خانه است؟
نادیه است، اما گپ نمیزنه با من.
میگم اگه قسمی باشه من نمیایم در خانه زندگی کنم، ما باید یک خانه دیگه برام بگیری. من میترسم.
چی میگی عزیزم؟ خانه از کجا؟ خودت خوب وضع زندگی مرا میبینی؟
من کار ندارم، من نمیدانم. اگر واقعا زنت اونجا باشه من نمیایم، گفتم میترسم.
نسرین جان، تو تشویش نداشته باش، امشب امراش گپ میزنم، برش میگم که بره.
اگه نرفت چی ها؟ اگه هر روز بود؟
میره، نادیه زن مهربان است، بان من امراش گپ بزنم.
من نمیدانم، خانه را باید پاک کاری کنی، باید رنگم بزنی. تا اون موقع هم باید نادیه رفته باشه، اگه نرفته باشه من نمیایم به خانه.
بچشم عزیزم، من خانه رو پاککاری میکنم، رنگشم میکنم، سر گپ خودم نمستم. گفتم که تشویش نداشته باش، من امروی نادیه گپ میزنم.
Thank you.
نام خدا چه یک بارانی میایه. نادیا، میخواستم یک گپی برات بگویم. البته شاید خودت هم خبر داشته باشی. گوش کن نادیا، میدانی ما زن گرفتیم، به زودی قرار است که بیای اینجا زندگی کنه. از تو میترسه. میگم تو خودت چی کار میکنی؟ تا کی میخوای دی خانه باشی ها؟ تا کی میخوای سرفه کنی؟ نادیا جان عزیزم، بهتر است بری دیگه. مانده نشدی؟ تو مردی نادیا، تو مردی. چرا با ما گپ نمیزنی ها؟ فقط سونم سعی میکنی. خب یک کمی گپ بزن دیگه.